سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان از رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو خواست که از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در افغانستان حمایت کنند. رقابت‌های کرکت سوپر لیگ پاکستان در نتیجه ابتلای شماری از بازیکنان به بیماری کووید 19 ناتمام باقی ماند. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواستار توقف قتل خبرنگاران در افغانستان شده. رئیس جمهور غنی سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در برما میگویند اردوی آن کشور اعتراض کنندگان را کشته، لت و کوب و زندانی کرده است. مشروع خبرها. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواستار توقف قتل خبرنگاران در افغانستان شده. رضا موینی مسئول بخش افغانستان و ایران در این سازمان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما از مقامات حکومت افغانستان خواهان تحقیق و بررسی جدی هستیم و از جامعه جهانی به ویژه سه کشور ایالات متحده آمریکا، آلمان و فرانسه که در روزهای اخیر نگرانی خود را از گسترش حمله به ژورنالیستان و رسانه‌ها اعلام کردند، می‌خواهیم از فراخوان سازمان گزارشگران بدون مرز به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای افزودن جنایات اخیر بر تحقیق و بررسی درباره افغانستان حمایت کنند.
نگرانی در مورد قتل‌های هدفمند خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان بعد از آن بیشتر شده که سه کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در دو حمله جداگانه سه شنبه در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته شدند. داعش مسئولیت این حملات را پذیرفته است. حداقل 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در اثر حملات هدفمند در سال جاری شمسی در افغانستان کشته شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر در مورد گام‌های بعدی در پروسه صلح افغانستان بحث کردند. به اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری روز پنجشنبه در این دیدار در مورد اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه صلح و مسائل دیگر بحث شده. در این حال نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از طریق توییتر نوشته که با رئیس جمهور غنی و امرالله صالح معاون اول او گفتگوی سازنده داشته و در این ملاقات نگرانی هایشان را در مورد قتل های هدفمند در این کشور ابراز کردند. محکمه استیناف رسیدگی به جرایم تروریستی زندان بگرام مجازات اعدام عامل حمله بر پانتون کابل را تایید کرد. احمد فهیم قویم سخنگوی ستر محکمه افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
عامل و طراح اصلی حمله تروریستی بر پانتون کابل عادل معروف به آرش و طلحه قبلا از طرف محکمه ابتدایی مربوطه به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شده بود که اخیرا حکم محکمه ابتدایی از طرف محکمه استیناف مربوط مورد تایید قرار گرفت.
در اثر حمله مسلحانه در ماه عقرب امسال بر پانتون کابل حداقل 22 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفته بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. تحقیق کننده سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در برما میگوید اردوی آن کشور اعتراض کنندگان را کشته، لت و کوب و زندانی کرده است. توماس اندروز روز پنجشنبه گفت اردوی برما یا میانمار این اقدامات را علیه معترضان از آغاز کودتای ماه گذشته به این سو انجام داده. او از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که تحریم‌های جهانی تسلیحاتی و تحریم‌های اقتصادی را بر حکومت نظامی برما وضع کرده، جنایات ادعا شده را برای پیگیری به محکمه بین‌المللی جزایی راجع کند. توماس ادروز در گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت دولت‌ها باید شرکت نفت و گاز برما را که توسط اردو کنترل می‌شود و بزرگترین منبع درآمد آن کشور است تحریم کنند. میشل باچلی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در اعلامیه ای گفته که از آغاز کودتا در ماه فوریه به این سو حداقل 54 تن در برما کشته و بیش از 1700 تن دیگر دستگیر شدند. بریتانیا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که در نشست امروز 5 مارس در مورد وضعیت برما بحث کند. رهبر یک گروه اپوزیسیون در پارلمان ارمنستان میگوید گفتگوها با نیکول پاشینیان صدر اعظم آن کشور در مورد انتخابات پارلمانی زود هنگام تا اکنون بی نتیجه بوده. نیکول پاشینیان با بحران سیاسی روبروست و اردو از او خواسته است که استعفا کند. ادموند ماروکیان رهبر گروه اپوزیسیون در پارلمان روز پنجشنبه بعد از دیدار با نیکول پاشینیان به خبرنگاران گفت بحث ها صورت گرفت اما آنها به تفاهم نرسیدند. وضعیت سیاسی در ارمنستان پرتنش است. هواداران پاشینیان و اپوزیسیون به راهپیمایی هایشان آغاز کردند. و خبر آخر این که دو خبرنگار بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هنگام تهیه گزارش در مورد افزایش قیمت تیل در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیروز مورد حمله قرار گرفتند. شهلا عبدالله و ملا رجب یوسفی در یک تانک تیل در حال مصاحبه با راننده بودند که مورد حمله قرار گرفتند. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که حمله بر خبرنگاران در تاجیکستان که صرف وظیفه ایشان را انجام می دادن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته او انتظار دارد که پلیس تاجیکستان این رویداد را به طور کامل بررسی کند. بعد از شکایات این دو خبرنگار، اداره پلیس منطقوی در شهر دوشنبه بررسی ابتدایی این رویداد را آغاز کرده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7. کندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 6. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 9.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. رئیس جمهور غنی از رهبران کشورهای عضو ایکو خواسته است تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در افغانستان حمایت کنند.
Your support for a comprehensive ceasefire to accelerate the negotiations in Doha.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه می چقدر ممکن است؟
با گمان اغلب که خارج شدن اساکر امکان دارد که یک چند ماه وقت زیادتر بگیرد.
گزارش هم داریم در مورد این که رقابت‌های کرکت سوپر لیگ پاکستان در نتیجه ابتلای شماری از بازیکنان به بیماری کووید 19 ناتمام باقی مانده. در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید.
دختران ما پیش از چاشتی مکتب میخونه و بعد از چاشت یک مقدار کارای شاقه هم میکنه. در کنار ما فرزندان ما اونام که دختر خانم هست فقط گلدوزی یاد داره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو خواسته که از تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در افغانستان حمایت کنند. آقای غنی عصری دیروز در سخنرانی در 14 نشست سران این سازمان بار دیگر خواستار توقف خشونت‌ها در افغانستان شد. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان برای دیدار با نمایندگان طالبان به دوحه رفته. هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان هم برای دستیابی به صلح در دوحه گفتگو می‌کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی بار دیگر روی توقف خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کرد. آقای غنی در این زمینه نقش کشورهای سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو را مهم خواند. او در سخنرانی در نشست سران کشورهای عضو ایکو به این موضوع اشاره کرد.
Your support for a comprehensive ceasefire to accelerate the negotiations in Doha.
حمایت شما برای آتش بس جامع تا مذاکرات در دوحه تسریع شود ضروری است. برای 42 سال ما مردم افغانستان حق بنیادی صلح محروم شده ایم. زمان آن است تا خشونت که کشور زیبای ما را به کشتارگاه تبدیل کرده توقف داده شود.
14 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی به گونه مجازی عصر دیروز برگزار شد. این سازمان به شمول افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان و ترکیه 10 عضو دارد. در این حال فوزیه کوفی یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید او و همکارانش با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در دوحه در مورد چشمانداز صلح و گام بعدی گفتگوی مفید داشتند. بانو کوفی ناوقت دیروز در توییت گفت که در این دیدار بار دیگر روی اهمیت نقش زنان و نسل نو که می توانند در روند صلح و بعد از دستیابی به توافق صلح ایفا کنند تاکید شده است. آقای خلیلزاد پیش از سفر به دوحه در کابل با رهبران حکومت افغانستان و چهره های سیاسی بیرون از حکومت درباره مذاکرات صلح بحث کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش گرفته نشود، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت زلمه خلیلزاد در جریان سفر به کابل طرح را برای تسریع روند صلح افغانستان پیشنهاد کرده. این مقام افزوده که انتظار می رود آقای خلیلزاد در این باره با نمایندگان طالبان در دوحه نیز گفتگو کند. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شد، این اولین سفر زلمه خلیلزاد به دوحه است. او در 29 ماه فوریه سال 2020، یعنی اضافه از یک سال پیش، توافقنامه آوردن صلح به افغانستان را با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر امضا کرد. با وصف این توافق و افتتاح گفتگو بین افغانان از میزان خشونت در افغانستان کاسته نشده و برعکس بر اساس گزارش ها خشونت افزایش یافته است.
در گزارش همکارم شنیدید که بر اساس توافقنامه دوحه 29 فوریه سال گذشته بین هیئت ایالات متحده ای امریکا و نمایندگان سیاسی طالبان در قطر امضا شد، باید خشونت ها در افغانستان کاهش می‌یافت و همچنان به اساس این توافقنامه قرار است نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان خارج شوند. اما آیا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می ممکن است؟ این سوال را در آغاز صحبت از طارق فرهادی، کارشناس مسائل بین‌المللی و استاد پوهنتون در سوئیس پرسیدم.
با گمان اغلب که خارج شدن عساکر امکان داره که یک چند ماه وقت زیادتر بگیره، به خاطر که اداره جو بایدن و همکاران بین‌المللیش که کشورهای ناتو باشن آرزومند هستن که یک نوع صلح را در افغانستان مستقر کنن پیش از اینکه خارج شوند، و اگر در ماه می برن وقت شا بسیار نوز کم است که اون وصلها در افغانستان آمده باشه.
بله آقای فرهادی، زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان اخیراً به کابل سفر کرده و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در مورد آتش بس و توافق صحبت کردند. آیا تا اول ماه می امکان انفاذ یک آتش بس و توافق بین حکومت و طالبان وجود داره؟
شانسش کم دیده میشه به خاطر که هنوز وقتی که هر دو طرفین حرفاشون میشنویم یکی دیگر متهم میسازن، امکان نداره که در 60 روز آینده اینا به حالت برسن که توافق به صلح کنن. اما در این حال مقامات آمریکایی و مقامات بین‌المللی این پیغام بسیار واضح به کابل از وقت آمدن جو بایدن دادن که ما جانب هیچ کس نمیگیریم از این به بعد، تنها جانب صلح هم، یعنی طرفدار کابل نیستیم. اگر کابل میخواد که اثبات کنه که طالبان تروریست هستند میتونه بگویم، منتها ما به این نتیجه رسیدیم که باید طرفین صلح کنن.
بله آقای فرهادی، به عقیده شما به حیث یک کارشناس یک راه حلی که در او هر دو طرف خود برنده احساس کنند چیست؟
آل رای حل چون مسئله افغانستان یک بعد بین‌المللی داره، ما مجبور هستیم که یک رای حل داشته باشیم که در اون ملل متحد هم یک سهمی داشته باشه که بعضی تضمین ها را از کشورهای دیدخل در مسئله افغانستان از جمله همسایه افغانستان داشته باشه، و همچنان اگر ملل متحد دیدخل باشه چانس از این که باز کمک های مالی جهانی هم بعد از صلح به افغانستان دوام کنه بیشتر میشه. و در یک کنفرانس فراگیر ما باید است که به شکل گون دو که آل امکان داره که در ترکیه شود آخر مارچ، ما امکان از این بیشتر می داشته باشیم که هم جناهای افغانی رو بلوی هم ببینیم سرانشانه، و هم کشورهای همسایه افغانستان و هم روسیه و چین و امریکا، و ای با یک مهر ملل متحد میتونه که یک صلح نسبی را فعلا در افغانستان بیاره. اما صلح اصلی در افغانستان واقعا مربوط میشه به خود افغانا. آیا میتونن که در آینده بدون حضور خارجی ها در کشور خود صلح برپا کنن؟ این سوال بر افغان ها میمونه.
صحبت با طارق فرهادی، کارشناس مسائل بین‌المللی و استاد پوهنتون در سوئیس را از رادیو آزادی شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را فرشته نگاه مرور کرده.
هندوستان تایمز در مورد بندر چابهار نوشته که دهلی نو به روز پنجشنبه پیشنهاد کرد تا در دهلیز امر و نقل بین المللی شمال جنوب شامل شده که مسیر چند سمتی 7200 کیلومتر را بین 13 کشور طی می کند. به نوشته این روزنامه، دهلی نو همچنان از ازبکستان و افغانستان خواست که به بخش از این دهلیز مبدل شوند. هند روز گذشته 4 مارچ روز بندر چابهار را تجلیل کرد. هندوستان تایمز به نقل از اس جی شانکر وزیر خارجه هند که در مراسم از رای دور به مناسبت روز چابهار سخنرانی می کرد، نوشته که افغانستان و ازبکستان برای پیوستن به دهلیز چند جانبه تمایل نشان دادند و ایجاد یک دهلیز شرقی از طریق افغانستان توانایی های آن را به حداکثر خواهد رساند. دهلیز امر و نقل بین المللی شمال جنوب شامل هند، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقزستان، تاجیکستان، عمان، سوریه و اوکراین می شود. در ادامه می خوانیم که این دهلیز برای اولین بار در سال 2000 به خاطر کاهش هزینه ها و زمان جابجایی معموله و بهبود در این راستا پیشنهاد شد که هدف آن بهبود اتصال در منطقه بین روسیه و کشورهای آسیای میانه و هند خوانده شده است. اجرای این پروژه در 2014 با کندی روبرو شد، اما هند و روسیه اخیراً تمایل زیاد برای احیای این پروژه نشان دادند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که بسیاری از بهترین آثار باستانی افغانستان در جریان جنگ ها به سرقت رفته و در نهایت در میوزیم های معتبر جهان جای داده شدند. به نوشته روزنامه، چندین دهه درگیری افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان را ویران کرده. غارتگران محوطه های باستانی این کشور را به سرقت بردند و تاریخ باستانی غنی افغانستان در حراج به موزیم های جهان و یا هم به اشخاص ثروتمند که علاقه به جمع‌آوری آثار باستانی دارند فروخته شده. نیویورک تایمز به نقل از سنت جان سیمسون، یکی از نگهبانان موزیم بریتانیا که در مورد قاچاق آثار باستانی مطالعه می کند، نوشته که می گوید ده ها هزار اثر از افغانستان وجود دارد که در اوساط دهه 1990 وارد بازار شدند و میانها تقریبا به طور غیر قانونی صادر شده و یا هم به سرقت رفته بودند. در ادامه می خوانیم زمانی که با بیشتر آثار باستانی سرقت شده از افغانستان در میوزیم های جهان و یا هم در نمایشگاه ها روبرو می شوید، ممکن است اطلاعات زیاده در مورد این که این آثار چگونه به این میوزیم ها و گالری ها را یافتند در دسترس قرار نگیرد. اما به نوشته نیویورک تایمز، این آثار می تواند داستان از سرقت و خشونت چند دهه‌ای را در افغانستان بازگو کرده و این سوال را مطرح کند که تاریخ افغانستان متعلق به چی کس است و یا این آثار روز به افغانستان برخواهند گشت؟
حداقل 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در اثر حملات هدفمند در سال جاری شمسی در افغانستان کشته شدند. نگرانی‌ها در مورد قتل‌های هدفمند خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان بعد از آن شدت یافته که 3 کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در نتیجه 2 حمله جداگانه سه‌شنبه در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته شدند. داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد هم خواستار توقف قتل خبرنگاران در افغانستان شدند. در مورد قتل‌های هدفمند و حمله بر کارمندان رسانه‌ها نظر چند خبرنگار زن را می‌شنویم.
مسکاریا هستم، یک تن از خبرنگاران رسانه های محلی در بدخشان. نگرانی ما به عنوان یک تن از خبرنگاران هایی است که در ارتباط به 3 تن از دختر خانم هایی که در ولایت ننگرهار ترور شدند و به شهادت رسیدند، نگرانی ما این است که آیا زمانی که از رسانه ها دیگر دختر خانم ها و یا هم در ولایت های ناامن که مورد ترور قرار می گیرند دختر خانم ها و همچنان مورد اخطار و اذیت و ایگپا قرار می گیرند، آیا دولت کدام پاسخگویی هستند و یا هم ترورستانی که خبرنگاران به خصوص چی دختر خانم‌ها باشه و یا هم چی از طبقه مردا باشه شهید می‌سازن، آیا به جزای اعمالشان رسانیده میشه یا کینی و یا هم دولت دیگه بی‌پروا هست در ارتباط؟
به عنوان یک خبرنگار باید بگم که شرایط کاری در افغانستان به شدت در حال بدتر شدن از قتل‌های هدفمند و مرموزی که تا به حال کمتر مورد سراغ داریم که عامل آن شناسایی و بازداشت شده باشد از سوی نیروهای امنیتی، باعث شده که فضای رعب و وحشت در بین خبرنگاران زیاد خلق بشه. من هم به عنوان یک خبرنگار همین حس دارم و این حس در بین خبرنگارای هرات مشترک هست. نگرانی های هست که گلوی همه خبرنگارا را می فشاره.
داز یاگل عظیمی هستم، یکی از خبرنگاران. ما عمده ترین چالشی که این روزها ما را بیشتر نگران ساخته افزایش تهدیدات امنیتی در برابر خبرنگاران هست. این مسئله ما را روز به روز نگران تر می سازه. طرف دیگه هم هر یک از ما از جانب خانواده ها خود تحت فشار قرار می گیریم که این بدون شک یک سری چالش های را صد راه پیشبرد کارهای ما ایجاد می کنه.
من عاطفه علیزاده هستم، خبرنگار. ناامنی که در واقع در حال حاضر در فضای رسانه بخصوص خبرنگاران محدود ساخته خیلی روی کار ما و فعالیت‌های رسانه‌ای ما تأثیر گذاشته، تا زمانی که مجبور نباشیم و بیرون از رسانه نمیریم که این حراس همچنان با ما هست حتی در داخل رسانه، به نحوی حق دسترسی به اطلاعات محدود می‌سازه.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رقابت های کرکت سوپر لیگ پاکستان در نتیجه ابتلای شماری از بازیکنان به کووید 19 ناتمام باقی ماند. این رقابت ها به اشتراک حدود 30 ورزشکار خارجی به شمول 5 کرکت باز افغان راه اندازی شده بود. مقام های کرکت بورد پاکستان میگویند این بازی ها در یک زمان مناسب اثر گرفته خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
رقابت های کرکت سوپر لیگ پاکستان پس از آن ناتمام ماند که تست کرونا شماری از کرکت بازان مثبت اعلام شد. وسیم خان رئیس اجرایی کرکت بورد پاکستان روز پنجشنبه در نشست خبری که از وبسایت بورد نشر شد در این باره گفت:
That for us became a prime concern and was a huge concern.
در حال حاضر این نگرانی اصلی ماست و بنابراین تصمیم گرفتیم که این رقابت ها را به تعویق اندازیم. وضعیت را زیر نظر داریم و امیدواریم که بدتر راه اندازی شود.
او افزود که در مجموع 7 نفر شامل 6 بازیکن و 1 مقام کرکت بورد به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به اساس معلومات کرکت بورد پاکستان، تست کرونا 3 بازیکن به شمول 1 استرالیایی روز سه‌شنبه و از 3 بازیکن دیگر و 1 مقام بورد روز چهارشنبه مثبت اعلام شد. با گفته او اقدام در زمینه تأخیر رقابت ها برای صحت و سلامتی اشتراک کنندگان ضروری بود. رقابت های کرکت سوپر لیگ پاکستان در ماه مارچ پارسال نیز در نتیجه همگیری ویروس کرونا ناتمام مانده بود. رقابت های امسال با اشتراک حدود 30 بازیکن خارجی در 20 ماه فوریه در شهر کراچی آغاز شد و در مجموع 14 بازی انجام شده بود. 5 کرکت باز افغانستان به شمول راشد خان ستاره معروف کرکت و محمد نبی نیز در این رقابت ها اشتراک کرده بودند. بیش از 585,000 مورد مثبت بیماری کووید 19 تا کنون در پاکستان ثبت شده و اضافه از 13,000 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواستار توقف قتل‌های هدفمند خبرنگاران در افغانستان شده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر در مورد گام‌های بعدی در پروسه صلح افغانستان بحث کردند. محکمه استیناف فرسیدگی به جرایم تروریستی زندان بگرام مجازات اعدام عامل حمله بر پوهنتون کابل را تایید کرد. تحقیق کننده سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در برما می گوید اردوی آن کشور اعتراض کنندگان را کشته، لت و کوب و زندانی کرده است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر هم گفته که از آغاز کودتا در اول ماه فوریه به این سو حد